سلام، من ناصر صالحی هستم با خبرهای رادیو سلامت. وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 1413 بیمار جدید در کشور شناسایی شد که در مقایسه با دیروز 194 نفر کاهش یافته است. همچنین در شبانه روز گذشته 23 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز 4 نفر بیشتر است. هم‌اکنون 55 شهرستان در وضع قرمز، 84 شهرستان در وضع نارنجی، 274 شهرستان در وضع زرد و 35 شهرستان در وضع آبی قرار دارند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در کشور اعلام کرد. بر اساس آخرین آمار تا امروز در مجموع 64,253,268 نفر دوز اول، 57,443,882 نفر دوز دوم و 26,874,932 نفر دوز سوم واکسن را نیز دریافت کردند. مجموع دوزهای واکسن تزریق شده در کشور هم به 148,572,282 مورد رسید. معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت هیچ نیازی به واردات واکسن کرونا نداریم. دکتر حیدری از وجود حدود 50 میلیون دوز انواع واکسن کرونا در زنجیره سرد واکسن کشور خبر داد و افزود:
وضعیت واکسنمون الان بسیار خوب هستش. حدود 50 میلیون واکسنی که الان در زنجیره سرد کشور الان موجود هست و الحمدلله هیچ نیازی به واردات واکسن نداریم. شرکت های واکسن ساز داخلی هم الحمدلله به تعداد بسیار انبوهی در واقع تولید دارن که الان مجوز در واقع صادرات کلی رو در واقع دریافت کردن و الان همه شرکت ها حتی برای بحث صادرات الان اقدام میکنن و اگر لازم باشه میتونیم در واقع از ظرفیت اونها که الحمدلله کیفیتی بسیار خوبی هم داشته میتونیم استفاده کنیم و الان هیچ نیازی به واردات واکسن اصلا نداریم.
دانشمندان کشورمان کیت آزمایشگاهی ساختند که در مدت 20 ثانیه بیماری‌های ویروسی را تشخیص می‌دهد. این کیت که یک کیت بزاقی است، به همت یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان ساخته شده است. در این کیت از بزاق دهان برای نمونه برداری استفاده می‌شود. در سایر آزمایش‌ها از جمله آزمایش‌های مربوط به کرونا، نمونه برداری از انتهای بینی و انتهای حلق صورت می‌گیرد که حس ناخوشایندی برای فرد ایجاد می‌کند و امکان آسیب رساندن به ویژه در داخل بینی وجود دارد. اما در کیت تشخیص سریع نانوکیت، نمونه گیری فقط از داخل دهان است، به طوری که سواب صرفاً کمی آغشته به بزاق دهان می شود و بر رو و زیر زبان به آرامی کشیده می شود تا نمدار شود و هیچ گونه اثرات تخریبی ندارد. قیمت این محصول کاملاً رقابتی و مقرون به صرفه و انجام آزمایش با این کیت بسیار ساده است، به طوری که نیاز به اپراتور متخصص ندارد و هر شخصی در داخل خانه هم میتواند با نانوکیت تشخیص سریع فرایند آزمایش را انجام دهد. فراهم شدن زمینه صادرات دارو از تبریز به کوبا. یکی از اولویت‌های برنامه سفر سفیر کوبا در ایران به تبریز بررسی زمینه‌های همکاری در حوزه دارو است. از همین رو وی به همراه چند متخصص و بازرگان کوبایی از داروسازی شهید قاضی تبریز بازدید کرد. پیش بینی می شود یکی از رهاوردهای این سفر صادرات دارو از تبریز به کوبا باشد. گزارش همکارم را بشنوید.
داروسازی شهید قاضی تبریز یکی از شرکت‌های توامند کشور و بزرگترین تولید کننده انواع فراورده‌های دارویی استریل تزریقی می باشد. از همین رو جزو مقاصد اصلی هیئت تجاری کوبایی همراه سفیر این کشور بود. دکتر باسمنجی، مدیرعامل داروسازی شهید قاضی تبریز:
این مجموعه با توجه به نوسازی و بازسازی خوبی که در مجموعه شده و استاندارد بالای جی ام پی و کیفی که توی مجموعه هست، علاقمند به تامین برخی از داروهای مورد نیاز کشور کوبا از این مجموعه هستند. عمده داروهایی که مورد علاقه شون هست و تمایل دارن از این مجموعه تامین بشه آنتی بیوتیک های تزریقی و بیمارستانی هست، همچنین داروهای حاجب و کانتراست مدیا که کاربرد وسیعی در عملیات های تشخیصی و عکس برداری دارن و به صورت انحصاری در شرکت ما تولید میشه.
گونزالس، سفیر کوبا در ایران، میگوید:
بنیر تبریز ایر اون ویزیت اوبلیگادا این است.
سفر به تبریز یکی از سفرهایی بود که حتما باید انجام میدادیم. این تکنولوژی و این پیشرفت رو دیدیم، واقعا برامون جالب بود. یک سری از متخصصان کوبایی تو بخش دارویی با ما همراه هیئتمون هستن من فکر کنم هر دو تا کشور پتانسیال خیلی خوبی برای کار کردن دارن و میتونن با هم همکاری بکنن.
در نتیجه این گفتگوها، بازدیدها و مذاکراتی که انجام شده، پیش بینی میشه بخش مهمی از تولیدات داروسازی شهید قاضی به کشور کوبا صادر بشه. انتظار خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.
با وجود گذشت حدود 5 سال از تکمیل بیمارستان خیریه امام متقین در منطقه هجره تهران، این مرکز درمانی همچنان در انتظار تجهیز و راه اندازی است. انتظاری که با وجود دستور مستقیم معاون اول رئیس جمهور هنوز به پایان نرسیده است.
از زمان تکمیل بیمارستان خیریه 400 تخت خوابی در یکی از محروم ترین مناطق تهران حدود 5 سالی می گذرد. بیمارستانی که با نیت خیرخواهانه پیرمردی 83 ساله در 7 طبقه بنا شده، اما به وقت تجهیز و افتتاح دچار گرداب نامنگاری های اداری شده. آقای شامل، بنیانگذار بیمارستان:
پیش بینی این بود که خود بنیانگذاران اینجا تجهیز کنند و مزاحم هیچ کس هم نشن. بعد که این تورم به وجود آمد، دیگه بنیانشون به اندازه بودجه‌ای که داشتن با وضعیت عرضه بازار آزاد امکان تجهیز کردن بقیه بیمارستان براشون فراهم نبود.
برق‌رسانی و تکمیل تجهیزات فنی شاخص‌ترین مشکل این بیمارستان است. ابراهیم شامل از بانیان بیمارستان:
یه مقداری برق تأمین شده، برای راه اندازی بقیه برق مقامات تشویقن فرمودن که کمک‌هایی می‌کنن.
البته چند ماه پیش رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وقت درمان وزارت بهداشت برای رفع نواقص این بیمارستان وعده‌هایی دادند.
دوستان اساسنامه خیلی خوبی دارن، امیدواریم که تو این جلسه که جلسه قرارگاه دارو و تجهیزات پزشکی هست و در واقع معادلمون شورای معاونین هست تصویب بشه.
اون چیزی که از طرف ما باید اتفاق بیفته، به لحاظ کمک به تجهیز این بیمارستان رو انجام خواهیم داد.
واگذاری بیمارستان به وزارت بهداشت و اداره هیئت و منایی آن هم از جمله پیشنهادهایی است که بنا به دلایلی با مخالفت بانیان مواجه شده. ابراهیم شامل از بانیان بیمارستان:
بنیانگذاران اینجا هدفشون این بوده و هست که اینجا هر کس نداره هیچی ازش نگیرن. با این هدفها هیئت امنایی و دولتی امکان پذیر نیست.
متاسفانه پیچ و خم‌های اداری پیش روی افتتاح این بیمارستان به مرحله‌ای رسیده که حتی معاون اول رئیس جمهور کتبی و شفاهی وارد ماجرا شده. با وجود این اما آقای تقی‌زاده، مدیر عامل بیمارستان خیریه:
به دستورات آقای دکتر مخبر به عنوان معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزرای نیرو و وزارت بهداشت هیچ وقعی گذاشته نشده.
از آخرین پیگیری من برای افتتاح این بیمارستان حدود 6 ماهی میگذره. در این مدت تنها چیزی که تغییر کرده تعداد نامه‌های اداری و میزان گرد و غباری است که بر روی اشیای این بیمارستان نشسته. محمد شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
3 وزیر بهداشت، درمان، سمت و کار و رفاه اجتماعی در مورد گرانی دارو برای پاسخگویی به کمیسیون بهداشت مجلس دعوت شدند. سخنگوی این کمیسیون گفت با توجه به نابسامانی‌هایی که در چند ماه اخیر در مورد دارو شاهدان بودیم، تمام دستگاه‌ها که نقشی در قیمت‌گذاری دارو داشتند به کمیسیون بهداشت خوانده شدند تا تمام جزئیات این مسئله را بررسی و مشکلات ریشه‌یابی شوند. خانم شیخی افزود طبق بررسی‌های انجام گرفته، وزارت سمت باید پاسخی در مورد ارسال نشدن اطلاعات دقیق سامانه مربوط به بانک مرکزی و گزارشات تکمیلی و به تبع آن کمیسیون بهداشت و ورود به جزئیات مباحث دارویی داشته باشد. وزیر کار باید توضیحاتی برای نامشخص بودن وضع هلدینگ‌های دارویی این وزارتخانه ارائه کند و وزیر بهداشت در راستای عملکرد سازمان دارو و غذا و نابسامانی بازار دارویی کشور باید پاسخگو باشند. و برای مقابله با آلرژی در بهار ماسک بزنید. رئیس انجمن آسم و آلرژی ایران گفت حساسیت زمانی بروز میکند که دستگاه ایمنی بدن به طور اشتباه در برابر ماده‌ای به نام آلرژن از خود دفاع میکند. آقای معین افزود باید تشخیص حساسیت یا آلرژی فصلی ثابت شده باشد، یعنی با توجه به نشانه هایی که بیمار گزارش میدهد و بررسی علائم بالینی بیماری پزشک به تشخیص قطعی رسیده باشد، چون ممکن است با سرماخوردگی اشتباه شود. ممنون از توجهتان به خبرهای این ساعت. اخبار رادیو سلامت هر روز به جز روزهای تعطیل ساعت 8، 11 و 19 پخش می شود. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست.
اللهم هذا شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن.
ای کسانی که به اسلام ایمان آورده اید، حکم روزه بر شما مقرر شد، همان گونه که بر اهل ادیان دیگر قبل از شما مقرر شده بود، تا در اثر کف نفس پرهیزکار شوید.
برخیز که شد گاه مناجات و دعا.
ماه رمضان همان ماهی است که قرآن مجید در آن نازل فرموده شده است و بر شماست که شکر گزار الطاف ذات اقدسش باشی.
خدا
این شبا و روزا چقدر حال دلمون خوبه، صورتمون مهمان نسیمیه که معطر شده از امید. امید، امید. شاید شما هم به خودتون گفتین که هیچ چیز ارزش این رو نداره که دستم رو از دستان مهربون خدا بکشم بیرون و بذارم در دست غیر خدا.
اصلا دنیا جای دل بستن نیست. اگه دل دادی انگار که بالهات رو بستی تا پرواز نکنی، و اگه پروازم نکنی اوج نمیگیری.
یادت میاد اون عهدی رو که با معبودت بستی که نیست جز تو خدایی و نهایت عشق تویی؟ حالا چی شده که در دلت ناخدایی فرما میده که لنگر رو بنداز؟
امشب و این شبها از اون فرصت هاست. باید قد آرزوهامون رو بلندتر کنیم، باید زرنگ باشیم و از آقای مهربون خواسته های بزرگ بزرگ داشته باشیم. شبهای قدر باید آقا امام علی علیه السلام رو واسطه اجابت دعاهامون قرار بدیم.
موفقیت روسیه در آزمایش بالینی نخستین واکسن کرونا در جهان.
همه این چیزهایی که گفتیم اینا ابزاره. اون کسی که به این ابزارها جان میده و روح میده او خداست. و تسببت به کل اسباب، سببها رو تو سبب میکنی.
لطن قدرت کس سعا و تسببت به لطف کل اسباب و جراب قدرت کل قضا و مضت علا ارادت کل اشیاء فهیا به مشیت که دون قول که معتمره.
در این قضیه هم قطعا خوبانی هستند، دستشون رو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد.
مریضان خدا شفا بده.
یا رب جست و یاور و یاری ندار جز یاریت با هیچ کس کاری ندون.
هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم. استغفار کنیم. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. نقم بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل می‌کنه. استغفار لازم.
استغفار ما رو نگاه کنید، استغفار امام سجاد رو نگاه کنید.
ما هم دعا میخونیم، تضرع ما در دعاهامون رو نگاه کنید چجوریه. تضرع امیرالمومنین کجا، ما کجا، اما او هزار برابر ما در تضرع جدیتر است، در استغفار جدیتر.
لعی الامور الیک اشکو ولو من هاد جواب کی لحلیم لذاب و شدت.
ساعت 19:15 است. سپاسگزار از همراهیتون با برنامه ماه شبکه رادیویی سلامت.
بله بریم قبول بسراغه. باشه
قبول باشه انشاءالله. همراه خانم علاقمند بشیم.
بله حتما برگزارش رو بشنویم.
خب وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. تو این بخش گزارشی اومدم به یه قسمتی از یک امامزاده حسن که اینجا قسمتی رو تعبیه کردن که کارشناسان مذهبی اینجا حضور دارن و به سوالات مذهبی مردم جواب میدن. قصد دارم برم سراغ یکی از این کسانی که اینجا حضور دارن و ببینیم که به سوال ما جواب میدن یا خیر. سلام آجاقا، خوبین؟ وقتتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو، میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم با تون صحبت کنم؟ اصلا قصدم مشاوره و اینها نیست، قصدم یه گفتگوه، امکانش هست؟
موزه
من بپرسم شما جواب بدین، امکانش هست؟ خب خیلی هم عالی. حاجاقا سلام، درود بر شما.
سلام علیکم،
خوبین؟
ممنونم.
نماز روزهاتون قبول باشه.
دعاتون مقبول در قایلا ان شاء الله.
چند وقت الان اینجا هستی؟
حدود 5-6 روز.
6 روز. استقبال مردم چطور بوده؟
روزای اول کمتر بود، الان از دیشب به بعد خوب بود.
چه ویژگی بارزی از حضرت علی همیشه گوشه ذهن شما هست؟
انسان جامع، توی عدالتش، توی بزرگی روحش، یه کلمه بخوام بگم اون انسانیت، چیزی که از انسان خدا انتظار داره میشه ائمه ما و یکی از مصادیق بارزش امیرالمومنین. بله.
میگن همدرد خوبی هم بوده.
بله امیرالمومنین با اینکه یک رهبر اجتماعی بود، با اینکه امپراتور جهان اسلام بودن به یک تعبیری میشه گفت، با این وضعیت به صورت مستمندترین افراد زندگی میکرد.
چطوری میشه مردم همدرد بود تو این جامعه؟
مثل مردم زندگی کنیم. آدم اگر پول هم داشته باشه، نیاد به رخ بچشه. طوری زندگی کنیم که برای اون فقیر فقط اون سختی فقرش باشه. بتونه تحمل بکنه وقتی میبینه که فلانی که پول هم داره، فلانی که میتونه زندگی خوبی داشته باشه، ولی اونم مثل ما داره زندگی میکنه. این خیلی میتونه در همدردی افراد جامعه خیلی میتونه موثر باشه.
یاد گرفتیم اصلا همدردی کنیم با هم دیگه یا نه؟
توی شبکه‌های اجتماعی خودنمایی خیلی زیاد، یعنی همه هی نمیدونم من اینو دارم بیاید ببینید و فلان.
چقدر هم بده.
بله خیلی
یه
بده.
یه نفر دلش بشکنه نداشته باشه، چقدر ما در اون گناه شریکیم.
بله دقیقاً، حداقلش اینه که از انسانیت هم دوره این کارا.
خب خیلی متشکرم ازت.
سلامت باشید.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم بخش دوم گزارشی ما بود. بخش بعدی میخوام بریم سراغ 30 شب و 30 بیمارستان. همچنان ما همراه باشید.
هر جا میرم نقش خیال توه، عطر نگات میپیچه تو خاطرم، تو لحظه لحظه های زندگی می بدون تو کجا میتونم برم. رودخونه گم شده تو کبیرم، خونه ی دریا رو نشونم بده، چراغ روشنی بده به دستم، مسیر فردا رو نشونم بده. نگاتم خدا اثر من سایت رو بر نداری، اثر من سایت رو بر نداری. دلم میخواد خودت پناهم بدی، جایی ندارم به جز آغوش.
امید هر زدن نداره، پرنده خسته خاموش تو، پرنده خسته خاموش تو.
ساعت 19:20 دقیقه. شنوندگان عزیز، اینجا تهران رادیو سلامت، ویژه برنامه ماه ماه بهتون تقدیم میشه. نوبت میرسه به معرفی و آشنایی با خیر، جناب آقای دکتر علی یوسفی، نایب رئیس محترم هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان خراسان شمالی. درود بر شما.
سلام عرض میکنم جناب یوسفی.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی متشکر.
خب انشالله که موفق باشید بیش از پیش در خدمتی که دارید انجام میدید به نیازمندان. توضیح تکمیلی میفرمایید که حوزه فعالیتتون تا چه اندازه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله یحب المحسنین. امیدوارم که انشالله در شبهای قدر در حق هم دعا کنیم و همه بتونیم از این شبها بهره‌گیری لازم رو انجام بدیم و با تأثیر از حضرت علی علیه السلام و توصیه امام حسین علیه السلام که نیاز مردم به ما به منزله نعمت در حفظ این نعمت هممون انشاءالله کوشا باشیم. استان خراسان شمالی تقریبا جمعیت بالای 900 هزار نفر جمعیت داره و یکی از مشکلاتی که توی این مثلا استان وجود داره جمعیت روستایی و محرومیتش در شاخصهای بهداشت و درمان. خوشبختانه مجمع خیرین سلامت در استان خراسان شمالی ترکیبی تقریبا داره که مدیر عامل محترمش جناب سفاری هستن و از کسانی هستن که در حوزه به اصطلاح شناسایی خیرین و حفظ خیرین سالیان سال کار کردن و مسئول روابط عمومیش که به اصطلاح کارهای ارتباطی و اطلاع رسانی رو به تمام خیرین عزیز انجام میده در ارتباط با اولویت بندی و نیاز سنجی، جناب آقای منظور هستن که با اساتید دانشمند و با تمام فرایندهای سلامت آشنان و کمکال بله. و یکی از ظرفیت‌های خوبی که داره بحث حسابداری و شفافیت مالی سایره گزارششه که فکر میکنم یکی از عوامل بسیار خوب اعتماد اطمینان خیرین در استان خراسان شمالی. در همین اساس ما تقریبا تا سال 1400 یعنی انتهای سال 1400 در استان خراسان شمالی در باب مسائل محرومیت زدایی یا در حقیقت اولویت های اولمون که خانه های بهداشت، مرکز بهداشتی درمانی، اورژانس پیش بیمارستانی، بخش های ویژه و پانسیون در مناطق محروم جهت حفظ پزشکان، به خاطر اینکه بالاخره در یک شرایط بسیار تقریبا یه مقدار مشکلاتی داره در اون حوزه، پانسیون برای پزشکا جهت ساختش اقدام میشه. در حوزه های اسکان اون و در ارتباط و بحث رژیم غذایی برای بیماران صعب العلاج و بسای معیشتی و در بحث کرونا و حتی در بحث کمک به انتقال خون و وام های قرض رسنده که داده تقریبا 48 پروژه رو ما با مبلغی در حدود 40 میلیارد تومان در حوزه عمرانی به سال 1400 پیش گرفتیم و در حوزه تجهیزات و ملزومات مرتبط با کرونا هم که مدیریت بحران از ابتدایی که تشکیل شد مجمع خیرین سلامت استان خراسان شمالی در کنار دانشگاه علوم پزشکی و بقیه نهادها تقریبا یه چیز در حدود 3.7 میلیارد تومان هزینه کرده و تجهیزات مرتبط رو اما از مصرفی غیر مصرفی در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار داده.
خیلی
خوب. و برای سال 1401 هم برنامه هایی که داریم باز در همین راستا در بحث به اصطلاح اولویت بندی همون مواردی که ذکر کردم تقریبا یه چیز در حدود 20 میلیارد تومان ما به اصطلاح پیشبینی کردیم که بتونیم قسمتی از این محرومیت ها رو در استان خراسان شمالی کم کنیم.
انشالله. جناب آقای یوسفی، خب کارهای ارزشمندی انجام شده و جذب خیرین هم اینطور که حالا شما توضیح دادین به خوبی و درستی برنامه گذاری شده، اما همیشه در این استانهای محروم اون چیزی که حائز اهمیت اینه که چقدر واقعا میشه از اون چه که توانمندی نیروهای مثلا جهادی هست، مثل پزشکانی که میخوان خدمت بکنن، به این سمت رفتیم و تونستیم از این قابلیت‌ها استفاده کنیم. اونجا چقدر به فکر میکنیم پزشکان ما میتونن حضور پیدا کنن؟ اصلا تو این زمینه کاری کردین که از جاهای متفاوت بیان عملهای جراحی بخوان انجام بدن، کاری انجام بدن به شکل جهادی و به یک باره بخوان یه محرومیت عمده‌ای رو از بین ببرن؟
خواهش میکنم. روی کرد به اصطلاح مجمع خیرین سلامت، حالا من یک آسیب شناسی رو در حقیقت احتمال داره تو همین پرسش شما جواب بدم. ما حوزه‌های مرتبط با سلامت و وظایفشون اصولا به دست نهادهای متعددی در این سلامت دخالت میکنن. وزارت بهداشت و درمان گفت بالاخره همیشه تو هر سخنرانی که شما بشنوید میگن 25% متولی سلامت وزارت بهداشت و درمان و 75% معمولا دستگاه و ارگان‌های دیگه است. ما تمام سعی تلاشمون انشاءالله همه باید این باشه که یک اولویت در کشور، در قوه مقننه قضاییه موجودی، اولویت بحث سلامت و آموزش مردم باشه و بر اساس همین تقریبا مجمع خیرین سلامت بیشتر اولویتش رو گذاشته برای بحث مباحث پیشگیری.
صحیح.
و امیدواریم انشاءالله این شبکه سلامت بین تمام این مجموعی که گفتیم اتفاق بیفته. من از همینجا فرصت رو مغتنم میشمرم و میخوام بگم که اداره اوقاف، یعنی سازمان اوقاف امور خیریه، میتونه انشاءالله تو برنامه عملیاتی سال 1401 که شد سنوات گذاشته مثلا دل کمک های خوبی کرده، ولی تو این قسمت تعریفی شفاف برنامه عملیاتی داشته باشه و بتونه این قسمت ها رو کمک بکنه. ارگان های دیگه هم میتونن تو این قسمت کمک بکنن. بله، در ارتباط با بحث به صدا بیماری ها یا در حقیقت بحث های اورژانسی در ارتباط با بیماری ها، ما توان و پتانسیل های نیروهای جهادی رو ازش استفاده کردیم. بعضا مثلا میخوام تیمی که مربوط به آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی در ارتباط به بحث چشم پزشکی بود، تقریبا دو بار در استان خراسان شمالی مستقر شدن پزشکان در قالب نیروهای جهادی و بسیجی در تمام روستاها مستقر شدن. و حتی خانم آجانیان ارزم به حضورتون که ما اومدیم به اتفاق بسیج تیم‌های متمرکز برای روستاها هم در ارتباط با مباحث حقوقی، هم در ارتباط با بحث آموزش‌های امدادگری، هم در ارتباط با به اصطلاح آموزش‌های جهاد کشاورزی و مباحث سلامت و سم‌هایی که در بحث به اصطلاح جهاد سازندگی استفاده می‌کنه، همه اینها مستقر شدیم در روستا 4 روز 5 روز و تمام روستایی‌ها رو در تمام ابعاد تقریبا پوشش دادیم و امیدواریم که انشالله این انسجام اتفاق بیفته. یعنی من تمام دغدغه‌ام اینه که اون انسجام در بحث سلامت اگه اتفاق بیفته مطمئن باشیم که انشالله همه بهره
ببرن. انشالله. ممنونم از شما جناب آقای یوسفی و انشالله که مردم هم بیش از پیش به شما و همه مجموعتون کمک برسونن از هر جهتی که فرمودی. ممنون از شما.
از حمایت های شما و اطلاع رسانی شما و آگاهی که به مردم هم میدید سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خداحافظ.
عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
خیلی خوشحال شدیم.
همچنین.
خدا نگهدارتون باشه.
بارز همدردی رو میتونیم توی مردم خوب و مهربان خودمون پیدا کنیم. شماره حسابی اعلام کردن برای کمک به ایتام، این مثلا این میشه نمونه بارز همدردی با این کودکان بسترترک بیسترترک. عزاداریتون قبول باشه انشالله. خدا نگهدار. متشکرم.
ماه رمضان بهترین فرصت است که با دیگران همدلی کنیم و درک کنیم دیگران چه نیازمندی هایی دارند، مخصوصا کسانی که واقعا از لحاظ مالی در شرایط خوبی نیستند. میگن هر وقت احساس کردی دعای خودت مستجاب نمیشه، برو سراغ بنده های خوب خدا. و من اومدم سراغ تک تک شما بنده های خوبا. عزیزان، التماس دعا دارم ازت.
خیلی متشکر از شما عزیزان. خانم مریم سلگی از خرم‌آباد هم گفتن که همدلی یعنی دست فقیر و نیازمندی رو گرفتن و در حد یک سفره ساده افطاری دادن.
همدردی یعنی اگه ما دو تا همسایه هستیم با یه همدیگه رو درک کنیم. اگه سفره کسی خالیه چی میشه؟ میشه تو این ماه مبارک رمضان واقعا بعضیا خیلی احتیاج به کمک دارن. مثلا ما در این سفره